ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 6 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 27 ماه اکتبر سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما به یکایی که شما در هر کنج و کنار این کره پهناور که هستید. الهی روانشاد هستم و در این 22 یک ساعته رادیو فردا میزبانی شما رو عهده دارم. در روزی که بحث همچنان به رغم گذشتن 2 روز از حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران ادامه دارد. به کدام مناطق حمله شده و میزان آسیب چقدر بوده؟ همچنان در حاله ای از ابهام است.
اسرائیل تشخیص داده که باید به یک سری از اهدافی حمله بکنه که با کمترین سلاح بتونه بیشترین تاثیر رو داشته باشه. خواسته که با این حمله محدود خودش در درجه اول برتری تکنولوژیکی خودش رو نشون بده، برتری اطلاعاتی خودش رو نشون بده.
علی خامنه‌ای میگوید بزرگنمایی یا کوچک انگاری حمله اسرائیل هر دو غلط هستند. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید رقم ذکر شده در لایحه بودجه سال آینده برای درآمدهای صادرات نفتی قابل تحقق نیست.
دولت امیدش رو به این بسته که قیمت بنزین یا دیگر محصولات نفتی یا گاز رو افزایش بده، اونم به صورت چشمگیری افزایش خواهد داشت تا بتونه بودجه رو تراز بکنه، بیشتر از اینکه به بازارهای جهانی توجه داشته باشه.
اما پیش از همه اینها و بسیار بیش از اینها، اجازه بدید که به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای رادیو فردا رو امروز بر عهده داشته. از او بشنویم تازه ترین ها رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 7 آبان برای بررسی حملات اسرائیل به مواضع نظامی در ایران تشکیل جلسه می دهد. این نشست به درخواست جمهوری اسلامی برگزار می شود. تهران اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی و حاکمیت ایران متهم کرده است. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل این درخواست را تلاش ایران برای حمله سیاسی به اسرائیل دانسته و بر حق دفاع اسرائیل تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یک شنبه با دقیق و قدرتمند توصیف کردن حمله اخیر این کشور به ایران گفت این حمله به توانایی‌های دفاعی و تولید موشک ایران ضربات سختی وارد کرده و به تمام اهدافش رسیده است. او در اولین سخنرانی خود پس از این حمله میگوید رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کنند که اگر کسی به آنها آسیب بزند، آنها نیز به آن کشور آسیب می‌رسانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به ایران گفت نباید این اقدام را بزرگنمایی یا کوچک انگاری کرد.
بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط.
علی خامنه‌ای در این حال درباره پاسخ احتمالی ایران به حمله اسرائیل گفت کیفیت آن را باید مسئولان تشخیص دهند. بعد از ظهر یک شنبه سالوم زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد که نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی آن کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. خانم زورابیشویلی در یک کنفرانس خبری از مردم گرجستان خواست در اعتراض به نتایج اعلام شده روز دوشنبه در اعتراضات خیابانی شرکت کنند. او بدون ارائه مدرک و شواهد روسیه را به دخالت در انتخابات گرجستان متهم کرد و گفت کشورش قربانی عملیات ویژه روسیه شده است. ساعتی پیش از این موضع‌گیری رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات حزب حاکم رویای گرجی را با کسب 54% آرا برنده رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده بود. رهبران اپوزیسیون حزب حاکم را که طرفدار روسیه هستند به تقلب و دستکاری و در روند رأی‌گیری متهم کردند. ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا تخلفات متعدد در حوزه‌های رأی‌گیری را تایید می‌کنند. رسانه‌های ایران اعلام کردند شمار کشته شدگان در حملات بامداد شنبه اسرائیل به ایران به 5 نفر رسیده. او یک غیر نظامی بوده است. همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز یک شنبه از انتقال او به بیمارستان خبر داد. تقی رحمانی در صفحه اینستاگرامش نوشت: نرگس محمدی پس از نزدیک به 9 هفته تعلل و با حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری و فشارهای جامعه جهانی به بیمارستان منتقل شده. او تاکید کرد که همسرش نیازمند یک دور درمان جدی است. و در خبری کوتاه، تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد در نیمه اول سال جاری بیش از 10,000 نفر در ایران بر اثر سوانه رانندگی جان خود را از دست دادند. همچنین محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، از خانه نشینی 50,000 پرستار به دلیل کمبود زیر ساختها خبر داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از این اونجا دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و صد البته که ممنونیم از این همراهی. بشنوید که دو روز پس از حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، همچنان بحث بر سر گستردگی حمله و میزان آسیب به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه در سکوت مقامات سپاه پاسداران، برخی از چهره‌های بلندپایه جمهوری اسلامی اما واکنش‌هایی نشان دادند. از جمله مسعود پزشکیان روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفته است که اسرائیل پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد. او افزوده که ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع خواهیم کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
با گذشت بیش از یک روز از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن دست کم 4 نفر از نیروهای نظامی و 1 فرد غیر نظامی شد، جز فرمانده کل نیروهای مسلح علی خامنه‌ای، هنوز هیچ یک از فرماندهان سپاه پاسداران واکنشی به این حمله نداشتند. هرچند علی خامنه‌ای نیز به جزئیات این خبر و کشته شدن نیروهای نظامی اشاره‌ای نکرد و گفت:
خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه.
علی خامنه ای این سخنان را روز یک شنبه در مراسمی با عنوان دیدار با خانواده های شهدای امنیت مطرح کرد و اسرائیل را دچار خطای محاسباتی نسبت به ایران دانست. با این همه علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی، تصمیم گیری در مورد پاسخ به اسرائیل را بر عهده مسئولان نظام گذاشت و گفت باید آنچه که صلاح این ملت و کشور است انجام گیرد. این سخنرانی علی خامنه ای واکنشهایی را در شبکه‌های اجتماعی و نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس به همراه داشت. منتقدان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به تفاوت واکنش‌های علی خامنه ای پرداختند و به سخنرانی وی در اول فروردین سال 92 اشاره کردند که در آن با لحنی متفاوت در مورد پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل واکنش نشان داده بود.
صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، دو نماینده مجلس نیز خواستار واکنش ایران به حمله اسرائیل شدند. حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، گفت باید این شب‌ها نتانیاهو خواب‌های آشفته ببیند تا زمانش برسد و به گفته او سیلی محکمی را از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت کند. محمد رضا احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در اظهارات مشابهی گفته است جمهوری اسلامی ایران حق پاسخ شدید، کوبنده و پشیمان کننده را برای خود محفوظ می داند. این نکته است که عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان، نیز در نامه خود به شورای امنیت به آن اشاره کرده بود. عباس عراقچی در این نامه خواستار برگزاری نشست ویژه برای بررسی حمله اسرائیل به ایران شد، درخواستی که از سوی شورای امنیت پذیرفته شد و قرار است روز دوشنبه این جلسه برگزار شود. با این همه عباس عراقچی در گفتگوی صبح یک شنبه خود نسبت به نتیجه برگزاری نشست امیدوار نبود.
اگرچه امیدی نیست که با وجود آمریکا و برخی کشورهای دیگه محصولی از شورای امنیت بیرون بیاد که در جهت کاهش تنش و جلوگیری از این جنایات رژیم صهیونیستی باشه، ولی به هر حال ما کار خودمون رو انجام دادیم.
عباس عراقچی در نامه خود به سازمان ملل از جمله به جزئیاتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در بامداد شنبه اشاره کرده و نوشته است که اگرچه بخش اعظم پرتابه‌های شلیک شده توسط سامانه‌های دفاعی ایران رهگیری شدند، با این حال اقدام به گفته او تجاوزکارانه اسرائیل منجر به خسارت به نقاط مورد هدف و مهمتر از آن شهادت 4 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شده است. صبح یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی پس از جلسه غیرعلنی مجلس گفت پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اخیر اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی در ایران قطعی خواهد بود.
ما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
محمد باقر قالیباف اما هیچ اشاره‌ای به اقتضائاتی که به گفته او باید رعایت شود نکرد. پیشتر مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود که ایران پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهد داد. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله روز یک شنبه خود ردپای آمریکا را در حمله روز شنبه اسرائیل پررنگ دیده و خواستار قرار گرفتن منافع و منابع نظامیان آمریکا در فهرست به گفته او اهداف مشروع و قانونی حملات جمهوری اسلامی شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز طرف اصلی جمهوری اسلامی را امریکا و ناتو در تسلیحات و هواپیما و اطلاعات و عملیات دانست و حق پاسخ قوی برای ایران را محفوظ دانست. روزنامه وطن امروز با تیتر درشت ایران باید پاسخ بدهد مدعی شد که اسرائیل با این حمله متحمل یک شکست راهبردی شده است. با همه اینها احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در روزنامه هم میهن در یادداشت خود تاکید کرده حمله اسرائیل به خاک ایران نه آغاز فصل تازه‌ای به نظر میرسد و نه پایان فصلی را رقم میزند. به نوشته ای آقای زیدآبادی فعلا این حمله اقدامی در میانه یک بحران مزمن و طولانی و پر از دردسر است که انتهای آن هنوز قابل رؤیت نیست.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدیم. و اما روز یک شنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به حمله اخیر اسرائیل به ایران واکنش نشان داد. او در سخنانی پاسخ به حمله اخیر را به تشخیص مسئولان حکومت موکول کرد، در شرایطی که در موارد مشابه پیشین رهبر جمهوری اسلامی از انتقام سخت و خونخواهی صحبت کرده بود. موضع اخیر او به عنوان ارشدترین مقام حکومت و فرمانده کل قوای ایران چه معنایی دارد؟ بشنویم از روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
وقتی که ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد هدف قرار گرفت، ایشون از عبارت انتقام سخت استفاده کرد برای واکنش، و زمانی که اسماعیل هنیه در تهران مورد هدف قرار گرفت، بر ضرورت خونخواهی از اسرائیل بابت این اتفاق تاکید کرد، با قاطعیت تمام در این مورد صحبت کرد. اما این بار به جای اینکه از قاطعیت خاصی در کلامش شما چیزی ببینید، داره وضعیت رو میندازه به عهده دیگران، انگار که میخواد وضعیت رو آروم جلوه بده و شاید یک نشانه از این باشه که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای اقدام متقابل حداقل در کوتاه مدت نداره. علارغم این معمولا آقای خامنه‌ای از این پارادوکس ها زیاد داره. یه زمانی میاد در مورد واکسن های کرونا اونطور ورود میکنه و خیلی تخصصی میگه این باشه اون نباشه، یا یک زمانی مثل آبان 98 وقتی که بحث گران شدن قیمت بنزین مطرح میشه، ایشون از خودش سلب تکلیف میکنه و میگه که مسئولان خودشون تصمیم میگیرن و هر چی که نظر کارشناسی باشه خودشون انجام میدن. معمولا زمانی ایشون از خودش سلب مسئولیت میکنه که یک مقدار تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اقدامات آتی خطیر و نگران کننده باشه. در این قبیل موارد خودش رو کنار میکشه تا مسئولیت اتفاقات بعدی بر عهده دیگران مثل مثلا دولتی ها یا سایر قوا باشه. در خصوص اتفاق اخیر هم من فکر میکنم میکنم به دلیل اینکه در یک لبه تیز جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، یعنی اگر بخواد واکنش خاصی نشون بده ممکنه این بار با یک اقدام شدیدتر از سمت اسرائیل مواجه بشه، به این ترتیب هم داره پیامی به خارج از کشور و کشورهای دیگه ارسال میکنه بابت اینکه خیلی قصد تشدید تنش رو نداره، و هم از سوی دیگه تلاش میکنه مسئولیت رویدادها و اتفاقات بعدی رو به عهده دیگران بگذاره.
موضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان ارشدترین مقام حکومت و فرمانده کل قوای ایران در مورد حمله اخیر اسرائیل به ایران چه معنایی دارد؟ پاسخ به این سوال را از روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه می‌شنیدیم. و اما در حالی که مقام‌ها و نهادهای رسمی در ایران هنوز توضیحات دقیقی درباره ابعاد و اهداف حمله اخیر اسرائیل ندادند، رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از نقاط هدف قرار گرفته رو منتشر کردند. در مورد آنچه رسانه‌های بین‌المللی نوشتند، از همکارم مهران کریمی بشنویم و نکات مهم در این گزارش‌ها.
یک شنبه تقریبا دو شب پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم آیین اولین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل گفت که اهدافش در ایران برآورده شده و به توانایی‌های دفاعی و تولید موشک ایران ضربات سختی وارد کرد.
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سمت ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم.
آقای نتانیاهو همچنین به درگیر بودن ارتش اسرائیل در 7 جبهه جنگ اشاره کرد و گفت کشورش برای بقا می جنگد. اشاره او به گروه های نظامی وابسته و یا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. طی سالهای اخیر دشمنی تهران و تل‌آویو تشدید شده و به مرحله جنگ رو در رو کشیده شده. هنوز مشخص نیست که در مجموع چند مکان در حمله اسرائیل هدف قرار گرفتند. تا کنون هیچ تصویری از خسارات وارده توسط ایران منتشر نشده. اما شماری از رسانه‌های بین‌المللی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از کارشناسان نظامی و تصاویر ماهواره‌ای به میزان خسارات وارد شده به ایران در اثر حملات روز شنبه اسرائیل پرداختند. خبرگزاری رویترز از قول دو پژوهشگر امنیتی آمریکا که تصاویر ماهواره‌ای پلنت لبز را بررسی کردند، عنوان کرده که در حمله‌های هوایی اسرائیل به ایران، دو ساختمان در خجیر که در زمینه ترکیب سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کردند و در پارچین 3 ساختمان مربوط به ترکیب سوخت جامد موشک بالستیک و همچنین یک انبار هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند. اسوسییتد پرس هم این موضوع را تایید و در مطلبی نوشته که در تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده از پلنت لبز میتوان مکان‌هایی را در اطراف میدان گازی تنگه بیجار در استان ایلام را دید که روز شنبه در آتش سوختند. هرچند مشخص نیست که آیا این موضوع مربوط به حمله روز شنبه اسرائیل است یا خیر. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشته که دست کم 3 پایگاه موشکی سپاه در استان تهران در حمله اسرائیل هدف قرار گرفتند. این روزنامه گزارش کرده که در حملات بامداد شنبه اسرائیل سایت‌های پارچین، پرند و خجیر هدف قرار گرفته شدند. وبسایت آکسیوس هم به نقل از 3 منبع آگاه گزارش کرده که یکی از اهداف مهم اسرائیل در حمله به ایران 12 میکسر سیاره‌ای بوده که یکی از اجزای حیاتی برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. آکسیوس از قول منابع اسرائیلی نوشته که این میکسرها از قطعات بسیار پیشرفته‌ای تشکیل می‌شوند که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به تولید آنها نیست و باید این قطعات را با کمک چین تهیه کند و تولید مجدد آنها ممکن است دست کم 1 سال به طول بیانجامد. وال استریت جورنال هم نوشته که منطقه نظامی پارچین، جایی که ایران زمانی روی قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای خود کار می‌کرد، آسیب دیده. این نشریه روز شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش کرد که پیش از حمله اسرائیل، ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 داشت که پیشرفته‌ترین سیستم پدافند هوایی این کشور محسوب می‌شدند. اما همه این سامانه‌ها در حمله اسرائیل منهدم شدند. این نشریه نوشته که بیش از 100 هواپیمای اسرائیلی در حملات روز شنبه شرکت داشتند. به نوشته وال استریت جورنال، پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توانست اسرائیل را ترغیب کند حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران را کنار بگذارد، اسرائیل با وجود محدود کردن اهداف در این حال ضربه‌ای سنگین به ایران وارد کرده. ایران اما هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
از مهران کریمی میشنیدیم در مورد آنچه که رسانه‌های بین المللی از نقاط هدف قرار گرفته شده به وسیله اسرائیل در ایران نوشتند. عزیزان، حتما سری بزنید به radiofarda.com و خبرها را در این مورد و موارد دیگر اونجا به دقت دنبال کنید. هر چقدر هم که ما تلاش کنیم که جزئیات زیادی رو به اطلاع شما در این بخش‌های کوتاه رادیویی برسونیم، اما قادر نخواهیم بود. لطف کنید سری بزنید به radiofarda.com و با دقت جزئیات بیشتر رو اونجا بشنوید و ببینید. و ما درباره مکانیسم حمله اخیر اسرائیل و همچنین میزان آسیب به سامانه‌های پدافند هوایی ایران و بخش‌هایی از صنعت موشک‌سازی کشور، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده. در تحلیل این گزارش‌ها، هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا، نخست از او درباره میزان آسیب‌های وارد آمده به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در حمله اخیر اسرائیل پرسیده است. بریم و بشنویم از فرزین ندیمی.
تخریب با توجه به تعداد موشک‌هایی که اسرائیل استفاده کرده در این حمله قابل توجه و شاید حتی بیشتر از حد انتظار بوده. به نظر من ساده انگاری و کوچک جلوه دادن این حمله به قدری افراط شده در ایران که صدای خود رهبر حکومت اسلامی هم در اومده و در صحبت اخیرش گفته که نباید این موضوع رو کوچک نشون داد، حمله جدی بود. یعنی باید متوجه شد که چه حد این حمله جدی بوده که صدای رهبر ولایت فقیه هم در اومد. مسئله اینجاست که اسرائیل تشخیص داده که باید به یک سری از اهدافی حمله بکنه در تحریزی اولیه حملات خودش که بتونه با کمترین سلاح بتونه بیشترین تاثیر رو داشته باشه. صنعت موشکی ایران بسیار صنعت بزرگ و پراکنده‌ای هست در ایران و اگر واقعا هم بخواد اون رو از بین ببره و در مجموع توان تولید موشک‌های ایران رو یک سال یا بیشتر عقب بندازه، واقعا دست کم یک ماه نبرد هوایی و بمباران دائم نیاز داره. ولی اسرائیل خواسته که با این حمله محدود خودش در درجه اول برتری تکنولوژیکی خودش رو نشون بده، برتری اطلاعاتی خودش رو نشون بده، همونطور که در حمله با پیجرها و حمله به رهبران حزب الله نشون داد که ما میدونیم که مهمترین، حساسترین و با اهمیت ترین دانه زنجیر در زنجیره فرایند طراحی، ساخت و تولید موشکی شما کجا هست و من اون نقطه رو میتونم انگوش روش بذارم و اون رو از بین ببرم. در سایت خجر که مرکز سایت اصلی صنایع شهید باکری سازمان صنایع هوافضا هست که دست کم 5 صنعت جداگانه اونجا داره، هر کدوم از اینا روی یک زمینه کار میکنم. چون شهید باکری اصولا بر اساس فناوری سوخت جامد چینی و خانگی ایران هستش و روی موتورها و موشک‌های سوخت جامد کار میکنه، موشک‌هایی که بیشترین تأثیر رو در حملات 13 آوریل و اول اکتبر داشتن. اسرائیل میخواست نشون بده که ما به زنجیره تولید موشک‌های سوخت جامد شما میتونیم با 1 یا 2 یا 3 موشک تأثیر قابل توجهی بذاریم، چون خیلی از این دستگاه‌ها ساخت ایران نیست، از خارج وارد میشه و با توجه به تحریم‌ها وارد کردن دوباره اونها کار سخت و پرهزینه و ماه‌ها طول می‌کشه. به همین ترتیب به پدافند هوایی با وجود این که ایران هزاران سایت پدافندی داره، صدها سیستم راداری و آتشبارهای پدافندی داره که خیلیشون ساخت ایران هستش، ولی اسرائیل اومده روی سیستم‌های روسی انگشت گذاشته و در یک آتشبار S-300 هم به هر حال چندین جزء مختلف داره، اومده روی رادارهای سیستم آتشبار S-300 دست گذاشته که از بین بردن اونها آسان‌تر هست. با یه موشک میتونید شما یه رادار رو از کار بندازین و در اینها جایگزین کردن اونها با توجه به اینکه این از روسیه وارد شده و امکان این که الان دوباره از روسیه خریداری بشه همچین سیستم خیلی دشوار یا نزدیک به غیر ممکن هست، نشون میده که باز به اون زنجیره توانایی واردات و جذب کردن تجهیزات پیشرفته ضربه زده.
اینجا ما یک تفاوتی در روایت‌ها شاهد هستیم. از یک سو جمهوری اسلامی که میگه پدافند هوایی کشور خوب عمل کرده و پرتابه‌ها رو رهگیری کرده، و از سوی دیگر روایت طرف مقابل هست که میگه پدافند هوایی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده. کدام یک از اینها به واقعیت نزدیک‌تره؟
همیشه واقعیت یه چیزی بین دو روایته. در مورد حملات موشکی ایران به اسرائیل اینطور بوده، در مورد این حمله هم همینطور هستش. خب طبیعتاً اسرائیل سعی میکنه با توجه به اقدامات انجام داده، اطلاعاتی که داشته، سعی میکنه که حداکثر بهره برداری تبلیغاتی رو هم در کنار موضوع واقع نظامی انجام بده. البته اسرائیل نشون داده و تجربه لبنان هم مزید بر اون هستش که اطلاعات خیلی دقیقی داره، خیلی دقیق‌تر از اطلاعاتی که ایران از اسرائیل داره. ایران اطلاعاتش از اسرائیل بیشتر متکی بر مهاجرانی هستن که در این سال اخیر رفتن اسرائیل و سرویس‌های اونا رو تونسته با پول خریداری کنه. اطلاعات اسرائیل از ایران متکی بر در کنار مسائل تکنولوژیکی، عکس‌های محاوره‌ای بسیار دقیق، اطلاعات الکترونیکی و سیگنالی که به دست آورده، یک تسلط اطلاعاتی داره اسرائیل روی ایران و از این مسئله داره استفاده میکنه. بله، اسرائیل اگر بخواد تمام سیستم پدافند ایران از کار بندازه باید هفته‌ها و ماه‌ها کار بکنه، ولی با یک حمله با 20 تا موشک هواپرتاب بالستیک نیازی هم نبوده وارد ایران بشه، تونسته دستچین بکنه و ضرباتی رو به ایران وارد بکنه که ایران متوجه بشه در درجه اول که اسرائیل چه کارها میتونه بکنه، و برای بازسازی همینها هم باید مدت قابل توجهی صرف بکنه. ولی از طرف دیگه اون برآوردی که اسرائیل ممکنه منتشر بکنه در به صورت پابلیک که ما کارهای پدافند رو اینقدر نابود کردیم، یا تمام S-300 ایران از کار انداختیم، یا توان تولید موشک‌های ایران رو یک سال عقب انداختیم، به نظر من یه مقداری بزرگ نمایی است و واقعیت میتونه و کمتر باشه. حالا به جای یک سال ممکنه 3 ماه باشه، ولی معمولا این هستش که تأثیری که ما برآورد میکنیم این حمله هوایی ما داشته با واقعیت مقداری متفاوت هست. احتمالا اینو زودتر بتونن بازسازی بکنن به خاطر اینکه اینقدر سایت های تولید موشک زیاد هست. حالا یه جایی تو خوجر زدن، تو پارچین زدن. در پارچین شما فقط باید بشورین چند تا سایت هست برای قسمت های مختلف صنعتی صنایع موشکی شهید همت یا همین باکری. دو نقطه خیلی کلیدیشو زدن و اهمیت خیلی زیادی داره، ولی در این حال برای اینکه به طور کامل از کار بیفته این توان تولید موشک ایران باید تلاش خیلی بیشتری به خرج داده بشه.
درباره مکانیسم حمله اخیر ما چه اطلاعاتی داریم؟ اینطور که من شنیدم شما از 20 فروند موشک بالستیک کوتاه برد صحبت کردید.
گفته میشه در گزارش هایی که استناد کرده به منابع اسرائیلی 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفته و به نظر میرسه که هر موشک به یک هدف برخورد کرده باشه. هر هواپیمای F-16 یا F-15 آمریکا، ساخت آمریکا که اسرائیل در خدمت داره، میتونه 2 موشک شلیک بکنه. 100 هواپیما احتمالاً تعداد قابل توجهی از این هواپیما مسئولیت اسکورت، حمایت الکترونیکی و جنبه‌های دیگه داشتن، ولی 20 تا موشک این نشون میده که تنها 10 هواپیما مسئولیت شلیک موشک‌ها رو بر عهده داشتن. شاید بیشتر بوده. ممکنه ما زمان بیشتری طول بکشه تا ببینیم تا فلان سایت در فلان استان موشک بهش خورده یا نه. موشک‌های بالستیک هواپرتاب این توانایی دارن، همونطور که عرض کردم، از صحراهای جنوب، از بالای صحراهای جنوب سوریه موشک‌هاشون شلیک کنن و این موشک‌ها تا عمق مرکز ایران خودشون رو برسونن. توان پدافند ایران نشون داده که ناتوانه از رهگیری و نابود کردن اونها.
با تحلیل فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم هومن عسکری پاسخ می داد درباره مکانیسم حمله اخیر اسرائیل و همچنین میزان آسیب به سامانه های پدافند هوایی ایران و بخش های از صنعت موشک سازی کشور. گزارش های مختلفی در رسانه های بین المللی در این باره منتشر شده که از فرزین ندیمی در اون باره می شنیدیم. عزیزان، پیشنهاد میکنم که دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در این باره هر آنچه که شنیدید از آغاز 22 رادیو فردا تا به این لحظه یا درباره هر آنچه که مد نظرتونه. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. همچنین میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا بیش از آنچه که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. عزیزان ساعت 22:29 است. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیوست. قبل از رسیدن به ساعت 22:30 که معمولاً اون لحظه خبرها رو یا سرخط خبرها رو میشنوید، اجازه میخوام که از نسرین خواهش کنم که سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 7 آبان برای بررسی حملات اسرائیل به مواضع نظامی در ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست به درخواست جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و تهران اسرائیل را به نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت ایران متهم کرده است. در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه با دقیق و قدرتمند توصیف کردن حمله اخیر این کشور به ایران گفت این حمله به توانایی‌های دفاعی و تولید موشکی ایران ضربات سختی وارد کرده و به تمام اهدافش رسیده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به ایران گفت که نباید این اقدام را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کند.
بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط.
رهبر جمهوری اسلامی در عین حال درباره پاسخ احتمالی ایران به حمله اسرائیل گفت کیفیت آن را باید مسئولان تشخیص دهند. و در خبر دیگر، بعد از ظهر یک شنبه سالوم زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد که نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی آن کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. خانم بیشویلی در یک کنفرانس خبری از مردم گرجستان خواست در اعتراض به نتایج اعلام شده روز دوشنبه در اعتراضات خیابانی شرکت کنند. او بدون ارائه مدارک و شواهد روسیه را به دخالت در انتخابات گرجستان متهم کرد و گفت کشورش قربانی عملیات ویژه روسیه شده است. ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا تخلفات متعدد در حوزه‌های رأی‌گیری را تایید کردند. و در خبری دیگر، همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح روز یک شنبه از انتقال او به بیمارستان خبر داد. تقی رحمانی در صفحه اینستاگرامش نوشت نرگس محمدی پس از نزدیک به 9 هفته تعلل و با حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری و فشارهای جامعه جهانی به بیمارستان منتقل می شوند. و در خبری کوتاه، تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد در نیمه اول سال جاری بیش از 10,000 نفر در ایران بر اثر سوانه رانندگی جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو بار دیگه از همکارم نسرین افشار میشنیدیم که تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در 4 ماهه ابتدایی سال جاری بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه 1404 برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده قابل تحقق نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده 509,000 میلیارد تومان درآمد بودجه صادرات نفت و گاز در نظر گرفته است. رادیو فردا در همین ارتباط با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده است.
ما اگه ارقام کلی رو بر حسب حجم نفتی که قرار صادر بشه، یعنی به زعم دولت، و درآمدهای دلاری که میتونه کسب بشه در نظر بگیریم، دولت در نظر داره سال آینده 1,850,000 بشکه در روز کلن صادرات نفت خام و میانات گاز ایران باشه. در حالی که ما در سال جاری آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم که نشون میده ایران نهایتاً 1.5 میلیون بشکه تونسته صادرات نفت داشته باشه، یعنی اینکه 1,750,000 بشکه چقدر قابل تحقق باشه، این خودش یه سواله. نکته دوم این که دولت فکر میکنه که با این حجم از صادرات کلن کشور 46 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت که 12.5 میلیارد دلار اون به نیروهای مسلح اختصاص داده خواهد شد. بقیه نفت بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران تقسیم خواهد شد. این هم یه مشکل داره، اینکه دولت در نظر داره هر بشکه نفت رو از 63 دلار بفروشه. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته احتمالاً بیشتر از 60 دلار عاید دولت نشه.
خب آقای خاتین‌اوغلو، چرا 60؟ چرا که قیمت هر بشکه نفت قاعدتاً باید چیزی حدود 75 دلار باشه؟
بله دقیقاً، الان قیمت‌های جهانی نفت اگه کل سال رو در نظر بگیریم حدود 80 دلار بوده سال جاری میلادی، سال آینده احتمالاً 75 دلار باشه، الان هم 75 دلاره و به این خاطر مرکز پژوهش‌ها میگه که این 63 دلار قابل تحقق نیست، که ایران یه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خودش رو در پروسه دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌های نفتی که به پالایشگاه‌های چینی میده از دست میده، یعنی حدود 20 تا 25 درصد درآمد نفتی ایران تباه میشه، از بین میره و این یه نکته مهمیه. اگه کلن خود دولت، صندوق و شرکت ملی نفت رو در نظر بگیریم، 1,250,000 بشکه سهم اینها هست و مرکز پژوهش‌های مجلس میگه نهایتاً امکان داره که 1,100,000 بشکه نهایتاً بتونن اینا بفروشن، یعنی به غیر از نیروهای مسلح. اینجا هم ما میبینیم که باز هم کسری پدید میاد و کل صحبت مرکز پژوهش‌های مجلس اینه که در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی 18 درصد از درآمدهای نفتی دولت تحقق پیدا نکرده، با این لایحه بودجه که تحویل دادن باز هم سال آینده دست کم 18 درصد از درآمدهای صادرات نفت کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.
آقای خاتین‌اوغلو، صادرات گاز ایران هم سال گذشته تنها 12 میلیارد متر مکعب بوده و این سوال پیش میاد که چرا برای سال آینده 16 میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته شده؟ این تا چه حد میتونه به حقیقت بپیونده؟
بله، به نظر میرسه که این رو دولت قصداً 16 میلیارد متر مکعب نوشته، چون در عمل هرگز ممکن نیست تا این حجم از صادرات گاز داشته باشه. ایران تا 2 سال پیش 18 میلیارد متر مکعب هم صادرات گاز داشت، اما به قدری کسری گاز ایران شدت گرفت که هم پارسال 12 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت، هم در قانون بودجه سال جاری 11 میلیارد متر مکعب صادرات گاز در نظر گرفته شده. اما دولت در لایحه آورده 16 میلیارد متر مکعب میخواد صادرات گاز داشته باشه به قیمت هر متر مکعب 30 سنت، اون قیمتش قابل تحققه. اما نهایتاً چون کسری گاز ایران هر سال شدیدتر میشه، حتی اگه دولت خیلی زرنگ باشه، نهایتاً به اندازه امسال که 11 میلیارد متر مکعب میتونه صادرات گاز داشته باشه. من فکر میکنم این رقم رو اونجا گذاشتم فقط که منابع مالی دولت رو زیاد نشون بدن که کسری چندان بزرگ دیده نشه، کسری بودجه دولت، و نهایتاً این دولت مجبور میشه از صندوق توسعه ملی یا بانک ها استقراض بکنه.
آقای خاتین‌اوغلو، حالا با همین صادرات نفتی که امکانش بوده پیشتر، دور زدن تحریم هایی که امکانش بوده پیشتر، سوال اینه که با تحریم نفتکش هایی که به تازگی انجام شده، تا چه حد اصلا همین احتمالات هم ممکنه که تحقق پیدا کنه؟
خیلی بعیده که دولت بتونه با وضعیت فعلی و تحریم های بیشتری که اعمال میشه صادراتی بیشتر از سطح کنونی به بازارهای چین داشته باشه. حتی اگه ما به لایحه بودجه سال آینده نگاه بکنیم، 509 هزار میلیارد تومان دولت از صادرات نفت برای خودش در نظر گرفته، اما 911 هزار میلیارد تومان از فروش داخلی محصولات نفتی و گاز در نظر گرفته. اگه با سطح امسال مقایسه بکنیم تقریبا 25% جهش داره انتظار دولت از درآمدهای فروش داخلی نفت و گاز، و اگه با قانون بودجه امسال در نظر بگیریم 16% جهش داره. یعنی ما میبینیم که دولت یه نگاه کاملی هم به افزایش چشمگیر قیمت‌های حامل‌های انرژی در داخل کشور داره. لذا دولت امیدش رو به این بسته که قیمت بنزین یا دیگر محصولات نفتی یا گاز رو افزایش بده، اونم به صورت چشمگیری افزایش خواهد داشت تا بتونه بودجه رو تراز بکنه، بیشتر از اینکه به بازارهای جهانی توجه داشته باشه.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در 4 ماهه ابتدایی سال جاری بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده هم 509 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه صادرات نفت و گاز در نظر گرفته که قابل تحقق نیست. از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از حامیان نظام در مورد انتشار تفسیرها و تحلیل‌هایی که به گفته او موجب ایجاد ترس و تردید در دل مردم می‌شود ابراز نگرانی کرد و انتشار چنین مواردی را سبب برهم خوردن امنیت روانی جامعه خواند. علی خامنه‌ای سال گذشته هم تضمین امنیت روانی جامعه را از مصادیق حقوق عامه خوانده بود و از قوه قضاییه خواست با کسانی که از طریق فضای مجازی به گفته او مدام روی اعصاب مردم راه می‌روند برخورد کنند. رضا جمالی از رادیو فردا.
یک روز پس از حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از خانواده‌های کشته شدگانی که مدافعان امنیت توصیف شده‌اند نسبت به ایجاد ترس و تردید در دل مردم ابراز نگرانی کرد و خواستار جلوگیری از انتشار تحلیل‌ها و تفسیرهایی شد که به گفته او موجب برهم خوردن امنیت روانی جامعه می‌شوند.
بعضی‌ها با خبری که می‌دن، با تحلیلی که می‌کنن، با تفسیری که از وقایع می‌کنن در مردم تردید ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. این از نظر خدای متعال مردوده. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
علی خامنه ای سال گذشته هم در دیدار با رئیس قوه قضاییه و شماری از کارکنان این قوه تضمین امنیت روانی را از مصادیق احقاق حقوق عامه خوانده بود و از قوه قضایی خواست با کسانی که از طریق فضای مجازی به گفته او مدام روی اعصاب مردم راه می روند برخورد کند.
امنیت روانی یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف هراس افکنندهی تو ذهن ها پخش نشد. تا دیروز فقط روزنامه ها بودن که این کارا رو می کردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شد. یه شایعی، یه دروغی، یه حرفی رو تو فضای مجازی منتشر می کنه، مردم رو نگران می کنه. یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است.
به نظر میرسد سخنان روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی در مورد امنیت روانی جامعه اشاره او به ادامه سیاست کنترل و محدودسازی فضای مجازی باشد، جایی که در آن مملوی از تحلیل‌ها، تفسیرها و اظهار نظر شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی در خصوص تحولات کشور منتشر می‌شوند. در هفته‌های گذشته بار دیگر موضوع رفع فیلترینگ در فضای سیاسی داخلی مورد مطالبه قرار گرفته و کمتر از 10 روز پیش مسعود پزشکیان از همکاری سه قوه درباره چگونگی رفع فیلترینگ خبر داد.
ما حرفایی که زدیم تا آخر رو حرفامون هستیم و پایبندیم. در رابطه با فیلترینگ هم وزیر ارتباطات اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، این هفته در سران گزارش دادن، قرار شد که هم مجلس هم قوه قضاییه هم از وزارت ارتباطات بشینن جمع‌بندی بکنن و بعد مراحلی رو که میتونیم انجام بدیم و انجام خواهیم دادیم.
درست چند روز بعد از این اظهارات، گروهی از حامیان تندرو حکومت در دفاع از فیلترینگ اینترنت در تهران در مقابل ساختمان شورای عالی فضای مجازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. نگرانی از گسترش اعتراضات همواره از دلایل کلیدی حکومت در کنترل فضای مجازی بوده است. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد امنیت روانی و رابطه آن با کنترل فضای مجازی در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
به اعتقاد من سیاست رهبر جمهوری اسلامی مبتنی بر کنترل، یعنی کنترل جامعه، کنترل سیاست خارجی و تنش توی در خاورمیانه، از این منظر یکی از نگرانی‌های اصلی آقای خامنه‌ای بحث همین توسعه شبکه‌های اجتماعی که به عرصه عمومی ایران رو گسترده کرده. من گمانم اینه که فضاهای جنگی امنیتی کمک شایانی می‌کنن به محافظه‌کاران ساختار قدرت که سیاست‌های محدودسازی و کنترل اینترنت رو به بهانه‌های امنیتی تشدید بکنن. فضاهای جنگ امنیتی به اعتقاد من کمکی میکند که این سیاست ها تسریع پیدا بکنه و اون مطالبه که در سطح جامعه مدنی وجود داره و خواهان رفع فیلترینگ هستن، این مطالبات ضعیفتر بشن. آقای خامنه ای از شرایط هم به عنوان یک زمان مناسب، یک فرصت مناسب برای رفع این نگرانیش استفاده میکنه، یعنی نگرانی که مبتنی بر نوعی گسترده شدن عرصه عمومی، بلند شدن صداهای اعتراضی، نمایش تکثری که در جامعه هست. این به نظر من یکی از نقطه ها و تکیگاه های اصلی حراس آقای خامنه ای هستش که میتواند به جنبش های مدنی کمک بکنه. اما از یک نظر شما اگر بخوایم در نظر بگیریم، در فضاهای جنگی امنیتی ضمن اینکه مطالبات مدنی طرحشون به حاشیه میروند، زمینه رو برای بلند شدن صداهایی که علیه اینترنت، آزادی اینترنت هستن، به عنوان یکی از حقوق شهروندی فراهم میکنه. و از این منظر من گمانم اینه که این فضای حال حاضر مساعد آقای خامنه‌ای است، یعنی فضایی که نه جنگ بشود، یک جنگ تمام عیار بشود، و از اون طرف هم با استفاده از این فضا بتواند آزادی های بنیادین شهروندان ایرانی رو کنترل بکنه.
جدای از اهداف سیاسی که در پشت محدودسازی فضای مجازی در ایران مطرح است، تداوم این سیاست چالش‌های زیادی را در سال‌های اخیر برای کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌های ایرانی به وجود آورده است. در همین رابطه کمتر از 10 روز پیش محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهاراتی اذعان کرد اگر فیلترینگ اینترنت در ایران در 10 سال گذشته موفق نبوده، به همین دلیل در 10 سال آینده هم موفق نخواهد بود.
از رضا جمالی میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز یکشنبه، یک روز پس از کشته شدن دست کم 10 نفر از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در حمله شبه نظامیان گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان، فرماندهان نیروی انتظامی از برخورد و مقابله با این گروه صحبت کردند. در ماه‌های اخیر میزان حملات گروه جیش العدل به نیروهای جمهوری اسلامی افزایش یافته. بشنویم از شاهین بشیری.
روز یکشنبه در حالی مراسم تشییع پیکر 10 نفر از سربازان و افسران کادر نیروی انتظامی در زاهدان برگزار شد که اسکندر مؤمنی وزیر کشور هیئتی را مأمور بررسی ابعاد حمله مسلحانه به این افراد در گوهرکوه استان سیستان و بلوچستان کرده بود. اما ساعتی بعد گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و وبسایت خبری هالوش نیز که اخبار مربوط به بلوچ‌های ایران را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود خبر گروه جیش العدل را تایید کرد. روز شنبه 2 واحد گشت انتظامی در منطقه گوهرکوه تفتان سیستان و بلوچستان در کمین یک گروه مسلح قرار گرفتند. درگیری مسلحانه مخالفان جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان سابقه دارد و تاکنون تعداد قابل توجهی از طرفین، از جمله سربازان مرزبانی ایران، در جریان درگیری‌ها کشته شدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار ساکن ایتالیا، در مورد روند افزایشی این گونه حملات ظرف چند ماه اخیر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سامل رو شاید بشه در نظر گرفت. مثلا اول این که اون قدرت ادعای جمهوری اسلامی در رابطه با نفوذ و بازدارندگی که حداقل در منطقه برای خودش قائل بود در میدان واقعی مورد تردید و خب تضعیف قرار گرفته و خب این مسئله احتمالاً تأثیر داره روی نوع رویکرد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی. مسئله دوم این که در یک سال گذشته باز جمهوری اسلامی به واقع ناکام بوده در برخورد با عملیات هایی که همین گروه جیش العدل داشتن و میبینیم که با افزایش کمی و کیفی عملیات های اینها جمهوری اسلامی عملا کار مؤثری یا برخورد مؤثری با اینها نتونسته داشته باشه. و مسئله سوم این که خب واقعا در یک سال گذشته این گروه جیش العدل به دلایلی که بسیار مفصل هست به لحاظ تشکیلاتی و به لحاظ تسلیحاتی خب یک رشد کیفی نسبتا چشمگیری داشتن که خب شاید همه اینها باعث شده که تعداد عملیات ها و کیفیت عملیات ها در یک سال گذشته طرف این گروه افزایش پیدا بکنه.
گروه جیش العدل که معمولا مسئولیت حملات در سیستان و بلوچستان را بر عهده میگیرد تا کنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. این گروه شبه نظامی و مخالف حکومت ایران از سوی جمهوری اسلامی و چندین دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود.
کشته شدن دست کم 10 نفر از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در حمله شبه نظامیان گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان از شاهین بشیری می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و اما کاوه یغمایی خواننده موسیقی راک پس از اعتراضات سال گذشته اعلام کرد دیگر به ایران باز نخواهد گشت. او در دور تازه فعالیت‌هایش که با رنگ و بوی اعتراضی همراه است در آستانه بحران خاورمیانه ترانه بحران را در تور برنامه‌های هنری خود روی صحنه برده است. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با کاوه یغمایی که ساکن کانادا است.
محمد جان اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. دیدید که دارم میگم، من بیشتر از 40 خورده‌ای سال پیش دارم عرض میکنم خدمته و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتر بگیم که میثم یوسفی خب ترانه سرای این کاره که بله. میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاور میانه، با کسی جنگی ندارم حتی جنگ عاشقانه.
اما تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما متاسفانه. خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم لطمه‌ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که تو این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه.
جای لعنت روی دیوار شعرشم لو مینوشتم، من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبیه دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ، که من باز گفتگوی رو داشتم با حاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین، من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برام داشته.
خود تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش بله، کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله، اتفاقی که در ایران افتاد، هنوز هم راجبش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار، امکان این هستش که انسان‌ها با هم گفتگو کنن، به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن.
من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم مامان جان 40 خورده‌ای ساله که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ سوال من اینه، چقدر مردم باید کشته بشن؟
گفتگوی کاوه یغمایی خواننده موسیقی راک رو میشنیدید با همکارم محمد زرقامی. و اما لارن شوارتز، نقاش 3 ساله آلمانی است که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلمان از او به عنوان پیکاسوی کوچیک یاد میشه. در مورد لارن شوارتز از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
لارن شوارتز هنوز 3 ساله است، اما نقاشی‌هایش به شهرت او در شبکه‌های اجتماعی منجر شده و در آلمان به این پسر بچه بااستعداد لقب پیکاسوی کوچک دادند. این کودک خردسال در خانه‌ای در ایالت بایرن آلمان سرگرم خلق آثاری هنری است که فراتر از سن و سال اوست. وقتی او با اسباب بازی دایناسورش بازی نمی‌کند، دوست دارد با قلمو یا حتی با انگشتانش رنگ اکریلیک را به بوم بمالد و نقش و نگار انتزاعی و پرشور خلق کند. پدر و مادر لوران 3 ساله میگویند آثار او توجه دوستداران هنر و گالری ها را به خود جلب کرده و با قیمت های بالایی به فروش رفته است. به گفته آنها این شور و شوق هنری لوران است که توجه رسانه‌ها و شهرت زودهنگام را برای این پسر بچه با استعداد به همراه داشته. لیزا شوارتز، مادر لوران، به خبرگزاری فرانسه گفته که او و پدر لوران در تعطیلات سال گذشته به استعداد و علاقه فرزندشان در آتلیه نقاشی یک هتل پی بردند. خانم شوارتز گفته وقتی به خانه برگشتیم، لوران فقط می‌خواست نقاشی کند. بعد از آن بود که او و همسرش فیلیپ برای لوران بوم، قلمو و رنگ خریدند و خیلی زود مشتاق دیدن آثار این نقاش کوچک شدند. آنها یک حساب اینستاگرام هم برای اشتراک گذاری تصاویر فرزندشان راه اندازی کردند که در عرض یک ماه 10,000 دنبال کننده پیدا کرد. حالا حساب اینستاگرام لوران شوارتز 90,000 دنبال کننده دارد و به گفته پدر و مادرش وقتی قرار شد آثار لوران به فروش برسد در ماه سپتامبر خریدارانی از سراسر دنیا پیدا شدند. لوران نخستین کودک هنرمندی نیست که توجه عموم را به خود جلب می کند. در سال 2022 هم آندرس والنسیا، کودک 10 ساله آمریکایی که از کارهای پیکاسو الهام می گرفت، آثارش را به قیمت 10,000 دلار فروخت. فیلیپ شوارتز، پدر لوران، میگوید که بخشی از نقاشی‌های فرزندشان را نمی‌فروشند. مثلا اولین اثر او یا آثاری که خود لوران خیلی دوست دارد. پدر و مادر لوران میگویند که پول حاصل از فروش آثار او را در حسابی به نام خودش نگه می‌دارند که وقتی بزرگ شد به آن دسترسی پیدا کند. زمانی که خود لوران انتخاب کرده همچنان نقاش بماند یا نوازنده شود یا به یک فوتبالیست حرفه‌ای تبدیل شود.
این هم از هنرمند 3 ساله در فرانسه از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، در پایان 22 رادیو فردا خواهش میکنم نذارید چیزی توی دلتون باقی بمونه، نذارید حرفی ناگفته بمونه. هر چی که هست با ما و میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار جهان در میون بگذارید. خاموش نمونید، گفتنی ها رو باید فریاد زد. برای رسوندن صدای خودتون به 4 کنج جهان 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان، همچنان شنونده ما باقی بمونید.